من تا مدت ها از داشتن یک سقف بالای سرم محروم بودم. دیگر آه در بساطم نمانده بود. نه مسکن داشتم، نه کار، نه پول و از همه بدتر نه دوست و نه آشنایی. حتی از ترس این که با مارکو روبرو شوم جرأت نمی کردم دوباره به پیگال برگردم. او هیچ وقت نسبت به من بیرحم نبود، اما نمیخواستم در برابرش کم بیاورم و قبول کنم که حق داشت نسبت به آن دختر به من هشدار بدهد. از طرفی هم من مقرراتی را که او وضع کرده بود رعایت نکرده بودم. دختری را به خانهش برده بودم. تنها، کاملا تک و تنها و سرخورده بودم و هیچ انگیزه ای نداشتم. کاری جز این که دنبال کار بگردم و تا پیدا کردن کار گدائی کنم از دستم بر نمی آمد. اما پیشه کردن چون این کاری برایم خیلی سخت بود. من با یک زندگی دیگر، دوستانی مهربان، دخترانی بی‌نظیر و با مردم محله‌ای که مرا ژان پیر صدا می زدند آشنا شده بودم. اما همه اینها تمام شده بود. در خیابان ساکن شدم. بنابراین چاره‌ای نداشتم جز آن که مثل بقیه بی خانمان‌ها یک گوشه دنج و بی دردسر پیدا کنم، با کارتون‌ها آشیانه‌ای بسازم تا خودم را از رطوبت و سرما در امان نگه دارم. اما چون همیشه باید گوش به زنگ می بودم، خواب راحتی نداشتم. چندین بار کتک خوردم. اغلب مست‌ها برای انتقام جویی یا برای خلاص شدن از دستم به باد مشت و لگد می گرفتندم. به سرعت ترجیح دادم شبها به پارک بودشومون یا میدان بود دو شاپوروژ پورت برونه در محله هجدهم پناه ببرم. به هر حال پناه گرفتن در این مکانها هم نگرانی کمتری از خیابان داشت و هم راحت تر بود. خوابیدن روی زمین، چمن و برگ‌های خشک راحت تر از خوابیدن در پیاده رو بود. شبهای زیادی را زیر آسمان پرستاره گذراندم. به قول معروف، وقتی مجبور باشی بیرون از خانه بخوابی، چه بهتر که زیر آسمانی پر از ستاره باشد. اغلب برای ورود به پارک یک راهی پیدا می کردم. برای اینکه از خودم ردی نگذارم، سعی می کردم از آفتابی شدن در برابر نگهبانان پارک پرهیز کنم و از جلوی پست‌های نگهبانی رد نشوم. از آنجا که در نرده‌های پارک همیشه یک نقصی وجود داشت، می توانستم از لای آنها رد شده و داخل پارک شوم. برای اینکه گیر گاردهای پلیس نیفتم و با پرداخت جریمه تنبیه نشوم، لای بوته‌ها قایم می‌شدم. آنها هرگز نتوانستند مرا شناسایی کنند. البته ناگفته نماند که بعضی از آنها طوری رفتار می‌کردند که انگار نه انگار افرادی مثل مرا که شب‌ها در پارک می‌گذرانیم می‌بینند. علت این هم که می‌گذاشتند آنجا بخوابیم این بود که می‌دانستند اهل آشوب و اختشاش نیستیم. مواقعی که باران میبارید سعی میکردم جایی در سالن مجتمع‌های مسکونی یا زیر پلکان پیدا کنم. اما زمان زیادی نمیگذشت که سرایدارها بیرونم میانداختند و من از ترس اینکه پلیس خبر کنند به سرعت ناپدید میشدم. تحمل باران برای من بیشتر اوقات سختتر و دردناکتر از تحمل سرما بود. باران در همه جای بدن نفوذ میکند و وقتی هم که قطع می شود به دلیل رطوبت باقی ماندهش لباس ها به راحتی خشک نمی شوند. در این مواقع بوی کپک زدگی به مشامم می خورد. یادم می آید یک شب در حالی که مدتی طولانی در خیابانهای پاریس پرسه زده بودم و کیلومترها راه رفته بودم، خودم را در خیابان فزاندری در محله شانزدهم دیدم. شنیده بودم در این محله مکانهایی هست که می توان با خیال راحت در آنجا ولو شد. بعد از جستجوی طولانی وارد یک مجتمع ساختمانی شدم که ته راه روی آن یک باغچه با صفا بود. همونجا مستقر شدم. شب اول همه چیز به خیر و خوشی گذشت. شب دوم هم همینطور. تا اینکه شب سوم نزدیک صبح سر و کله پلیس و سرایدار ظاهر شد. آنها بر سرم هوار شدند، اوراق شناساییم را کنترل کردند و چون همه چیزم قانونی بود، مرا به اداره پلیس نبردند، اما بدون توجه به شرایطم از ساختمان بیرونم کردند و با لحنی جدی خواهش کردند که دیگر گذارم به آنجا نیفتد. من هم متوجه منظورشان شدم. به نظر نمی رسید اصلا قصد شوخی داشته باشند. برای خواب به واگن‌های مترو مسیر پورت دو پانتن هم پناه بردم. آخرین مترو را می گرفتم و آخر خط برای اینکه راننده متوجه حضورم نشود زیر نیمکت‌ها قایم می شدم. وقتی او می رفت و مترو در گاراژ خود توقف می کرد، روی نیمکتی دراز می کشیدم. بعضی اوقات انقدر خسته بودم که به سرعت خوابم می برد. یک بار وقتی چشمهایم را باز کردم، متوجه شدم که کوله پشتیم را دزدیدند. حتی کفش‌هایم هنگام خواب ناپدید شده بودند. دیگر هیچ چیز نداشتم. اگر دستم به کسی که این کار را کرده بود می رسید، دک و پوزش را له و لورده می کردم. شبها در مترو تعدادی ولگرد و حرامزاده دیده می شوند که هیچ چیزی را رعایت نمی کنند. حتی نسبت به کسانی که زندگیشان مثل خود آنها بوده و آه در بساط ندارند هم رحم و مروت ندارند. خیلی دردناک است که وسایل شما را بدزدند و هیچ کفشی برای پوشیدن نداشته باشید. از همه مهمتر کاری کنند که شما زار زار گریه کنید. هیچ وقت نتوانستم خودم را متقاعد کنم برای مدتی طولانی در راهروهای مترو زندگی کنم، در حالی که بعضی از کسانی که شرایطی مثل من داشتند با این مسئله راحت کنار می آمدند. در مترو با آدم‌های برخورد کردم که آشکارا آنجا را مثل خانه خودشان می دانستند. این آدم‌ها ایستگاه‌های خلوت و متروکه را اشغال می کنند. سر و وضع عجیب و غریبی دارند و بوی گندی می دهند. به ندرت سر و بدن خود را می شویند. احساس من این است که هیچ وقت از مترو خارج نمی شوند. با هیچ کس هم صحبت نمی کنند. یک شب کنار یکی از آنها نشستم. خواستم سیگاری تعارفش کرده و سر صحبت را با او باز کنم، اما به درخواستم پاسخ نداد. نگاهم نکرد و طبیعی است که سیگار را هم نگرفت. از خودم میپرسیدم آیا اصلا متوجه حضور من شده است؟ پیدا بود که من برای او وجود نداشتم. دور شد، سطل‌های آشغال را گشت و هرچه پیدا کرد خورد. فهمیدم اصرار بیفایده است. مرد تنومند و قد بلندی بود. موهای بلند و ریش پرپشت به هم ریخته ای داشت و روپوش خاکستری بلند پر از لکه ای تنش بود. نگاهش عجیب، نگران کننده و مات و مبهوت بود. چهره بسیار بی تفاوت و بیروحی داشت. چندی نگذشت که چند روزنامه و مقوا روی زمین پهن کرد و روی آنها دراز کشید. به نظرم رسید چرت می زند، چون گهگاه لای چشمهایش را باز می کرد. قبل از آن که دور شوم و از آن شخصیت اسرارآمیز که به نظر می رسید دنیایش با دنیای من فرق دارد فاصله بگیرم، لختی نگاهش کردم. چون این شخصیت ها در این ایستگاه های متروکه راه و رسم خودشان را دارند، نباید مخل آرامششان شد. آنها ترس این را دارند که از آنجا بیرون رانده شوند. در آن ایام من فقط دنبال گوشه دنجی برای گذراندن شبها و پیدا کردن دوستانی برای خودم بودم. از طرفی هم بلافاصله متوجه شدم که این دنیای زیر زمین دنیای من نیست. من بین این مرده‌های متحرک به ظاهر زنده احساس ناراحتی می کردم. مترو جای چندشاوری است، پر از آشغال و کثافت که بوی تخم مرغ گندیده می دهد. من هیچ وقت نتوانستم خودم را به این کثافت ها عادت دهم. احساس می کردم بوی گند آنها به پوستم می چسبد و به وسائلم سرایت می کند. چندین بار از شدت بوی تند و زننده وسائلم دچار تهوع شدم. به آن موشهای هم که دائم زاد و ولد می کردند خو نگرفتم. من هیچ وقت در عمرم آن همه موش که از بس گنده بودند با گربه اشتباه گرفته می شدند ندیده بودم. آنها همه جا هستند. به سرعت حرکت می کنند و از لای پاهای شما رد می شوند. من برای فراری دادن آنها همیشه مجهز به یک چوب بودم. چندین بار فکر کردم همین الان است که پاهایم را بخورند. سر و صدایشان هم سر و صدای خاص و آزاردهنده است. شنبه شبها جوانها دست جمعی به مترو هجوم می آورند. آنها چون دنبال ماجراجویی‌اند در راهروهای مترو، ایستگاه‌های متروکه و فاضلاب‌ها پرسه می‌زنند. باید حواس جمعشان کرد چون که اغلب پاتیل هستند و شاید برای غلبه بر ترسشان مثل ولگردها رفتار می کنند. گاهی اوقات فقط قصدشان این است که سر به سر کلوشارها بگذارند. آنها طعمه های راحتی هند. بهتر است که از ارتباط برقرار کردن با آنها پرهیز کرد. کاری که من کردم. از دید من، بعضی از اوقات خیابان هنگام شب چهره خیلی خشنی پیدا می کند. به همین دلیل دوست داشتم از اونجا فرار کنم. همیشه از راهروهای مجتمعهای مسکونی رانده شده بودم. نمی توانستم خودم را با مترو وفق دهم. بضاعت اجاره اتاق در یک مسافرخانه را هم نداشتم. با این حال باید جایی را پیدا می کردم و لنگر می انداختم. بنابراین در صدد برآمدم در اسکوات ها، یعنی مکانهایی که افراد بی خانمان به طور غیرقانونی اشغال می کنند، جایی برای خودم دست و پا کنم. راستش داستان از این قرار است که یکی از رفقا که اسمش یادم رفته و در خیابان با او برخورد کرده بودم، مرا به خانه دوستش در خیابان کوستو محله هفدهم برد. آن خانه در یک ساختمان عظیم متروکه با بدترین وضعیت ممکن قرار داشت. وارد که شدم، بیان که کسی از من چیزی بپرسد، در یک اتاق خالی اتراق کردم. آنجا قرار بوده یک اتاق باشد، اما به یک بیغوله تبدیل شده بود. رطوبت لکه های زردی روی دیوارها به جا گذاشته بود. نه از برق خبری بود و نه از شفاش. مستراها تهوع‌آور بودند. کسی آنها را تمیز نمی کرد. همه بیخیال بقیه بودند. اما بدتر از همه برای من، معتادانی بودند که جلوی چشم همه تزریق می کردند. آنها از بس نشعه و از خود بی خود بودند، به زور خود را سر پا نگه می داشتند. آنچنان به عالم هپروت می رفتند که افسار گسیخته می شدند و نعره هایی می کشیدند که لرزه به تن می انداخت. آنها مرا به وحشت می انداختند. هر بار از راهروهای ساختمان عبور می کردم، آنها را می دیدم که روی زمین، حتی زمین خشک و خالی یا روی کارتون دراز کشیدند. بعضی از آنها سرنگی به بازویشان فرو برده و بالای آن را با یک تکه چوب و دستمال بسته بودند. من هیچ وقت نتوانستم خودم را به دیدن این آدمهایی که نگاهتان می کنند بیان که شما را ببینند عادت دهم. از زندانی های قدیمی تخریبگر و گاه وحشی و خشن که به هر قیمتی برای ولگردی یا گدایی به آنجا می آمدند و دخترانی که به هر رذالتی تن می دادند خاطره زیاد دارم. این دخترها برای آن زندانی ها حکم عروسک های نخی را داشتند که بی اراده از آنها اطاعت می کردند. دلم به حالشان می سخت. کم کم به این نتیجه رسیدم که پشت این محیط کثیف و عشرتکده افرادی وجود دارند که به هر سازی که ارباب‌هایشان می‌زنند می‌رقصند و آلت دست آنها هستند. در طبقه همکف آدم‌هایی بودند که نوشابه و هر گونه مواد غذایی می‌فروختند و گاهی وقتا هم شنبه‌ها جشن‌های کوچکی برگزار کرده و در ازای دریافت 50 فرانک از قبل به آدم‌های بیرون ساختمان اجازه ورود می‌دادند. زندگی من در آنجا بیشتر اوقات با ترس و واهمه همراه بود، اما اصلاً نباید این ترس را بروز می‌دادم. بنابراین چون نتوانستم زمان زیادی در برابر این زندگی مقاومت کنم، هر چه سریع‌تر آنجا را ترک کردم. با پولی که از راه گدایی آیدم می‌شد، به شکل غیرقانونی از یک زن سرایدار اتاقی به مبلغ 400 فرانک در ماه اجاره کردم. این اتاق در طبقه اول یک مجتمع قدیمی و فرسوده در شماره 70 بولوار کلیشی بود. تشکی که روی آن می‌خوابیدم گود بود. بوی گند و شاش می‌داد. نه آب داشتم نه برق. خیلی دلچسب نبود، اما دست کم سرما زیاد اذیتم نمی‌کرد و به خصوص از باد و باران در امان بودم. شبها در اثر فریاد یا سر و صدای کسانی که علم شنگه راه می انداختند بیدار نمی شدم. در ضمن می توانستم وسایلم را هم تا حدودی با خیال راحت آنجا بگذارم. نزدیک یک سال در آن اتاق محقر ماندم، اما چون درآمد کافی نداشتم نتوانستم به زندگی در آن ادامه دهم. با آنکه تمام روز گدایی می کردم، اما عایدی‌ام برای پرداخت اجاره اتاق کافی نبود. چاره‌ای برایم نمانده بود جز آنکه برای خواب دوباره به خیابان پناه ببرم. اما زمستان و هوای خیلی سرد باعث شد در یک اسکوات جدید مأوا بگیرم. زندگی در این پناهگاه به من اجازه میداد مقدار کمی از پولی را که به دست می آوردم خرج خریدن مثلا یک پیتزا یا ساندویچ برای خودم بکنم. یکی از رفقا که او هم در خیابان زندگی می کرد آدرس محلی در بولوار کلیشی را که روبروی کافه گربه سیاه بود به من داده بود. به آنجا می رفتم بیان که کسی چیزی از من بپرسد هر جا که دلم می خواست می نشستم و یک ساندویچ سفارش می دادم. مجتمع مسکونی یک ساختمان متروکه بود که به دلیل نداشتن آب و برق وضعیت بسیار بدی داشت. اما ما توانستیم با انشعاب یک سیم از کنتور همسایه صاحب برق شویم. برای آب مجبور بودیم از فواره حوضچه‌ای که در خیابان بود آب آورده و خودمان گرمش کنیم. ما آدم‌ها بیشتر مواقع یادمان می‌رود داشتن آب گرم چه نعمتی است. چقدر حالمون را جا می آورد و روحیه می دهد. فضای خوب حاکم در این اسکوات با فضای اسکوات اولی که از همه جایان خشونت می بارید قابل مقایسه نبود. البته بعضی اوقات صدای فریاد و بد و بیراه های شنیده می شد. گاه زد و خورد کوچکی پیش می آمد که البته زیاد جدی نبود و خیلی طول نمی کشید که آرامش برقرار می شد. تعداد ما خیلی زیاد بود، شاید صدها نفر. تمام مجتمع را افرادی با ملیت‌های مختلف که هر کدام به زبان خود صحبت می‌کردند، اشغال کرده بودند. اکثریت را سیاه‌پوستان تشکیل می‌دادند. زنان خیابانی هم هر از گاهی به آنجا سر می‌زدند و در برابر دریافت 5 فرانک به ما غذا می‌دادند. ما در سالن بزرگی دور هم جمع می‌شدیم، غذا می‌خوردیم و می‌نوشیدیم. یک شنبه ها ساکنان مجتمع می رقصیدند، آواز می خواندند، موزیک می زدند و حال و هوای دلچسب و شادی را به وجود می آوردند. مشکل فقط الکل و مواد مخدر بود. کسانی را می دیدیم که تا خرخره الکل می نوشیدند یا مواد تزریق می کردند. عده‌ای شبها حشیشی که بوی پهن می داد می کشیدند و در عالم هپروت سیر می کردند. کمی فریاد می زدند، هزیان می گفتند، اختیار خود را از دست می دادند، اما اتفاق خاصی رخ نمی داد. در بین معتادان به هروئین می توانید با آدم های خلوچل و کم عقلی برخورد کنید که حاضر به ارتکاب هر گونه خطا و تحریک کردن شما هستند. من از آنها فاصله می گرفتم. واکنش این افراد پیشبینی نشده است. امکان ندارد شما با آنها به تفاهم برسید یا هم کلامشان شوید. خودشان هم نمی دانند چه غلطی می کنند. من حواسم جمع بود. مواد مصرف نمی کردم. برعکس، تا دلتان بخواهد سیگار می کشیدم. سیگار تنها رفیق و همراه من شده بود. تنهاییم را پر می کرد و استرابهایم را تسکین می داد. بعضی وقتا هم دومی به خمره می زدم. بیشتر آبجو، و اگر دستم می رسید، یک پیک ودکا یا ویسکی بالا می انداختم. آخر همیشه که بی پول نبودم. الکل مرا دستخوش شعف می کرد. پرده ظریفی بر حال روز خرابم می کشید. مانع از آن می شد که با خودم رو در رو شوم. اجازه می داد با رفقایی که الکلی نبودند، دیوان بازی در بیاوریم. هر از گاهی هم که پلیس سری به آنجا میزد فوری مخفی میشدیم و چون ساختمان خیلی بزرگ بود و سوراخ سنبه زیاد داشت فلنگ را میبستیم. به ندرت پیش میآمد پلیس ها کسی را گیر بیاندازند. در واقع آنها بیشتر به این خاطر میآمدند که یک نفر را که دنبالش بودند پیدا کنند. اما هیچ وقت نباید به پلیس ها اطلاعاتی میدادیم. قانون این بود که من چیزی نمیدانم. در جریان هیچ چیز نیستم. هیچ کس را نمی شناسم. با هیچ کس حرف نمی زنم. حتی اگر آنها تو را تهدید به بردن کنند. اگر پلیس ها سوال پیچت کنند و تو برخلاف قانون حاکم آنجا عمل کنی، به محض خروج آنها از اسکوات، این خطر وجود دارد که فکت را پایین بیاورند. همه سرت می ریزند و به بی اراده بودن و بی شرفی متهمت می کنند. در این صورت چاره ای نداری جز این که سری از جلوی چشمشان دور شوی. اما این لکه ننگ همیشه بر پیشانیت میماند. پای من به پناهگاه اجتماعی نانتر هم رسید. آن موقع چیزی حدود 20 سال داشتم. بله. یک شب با رفقایم جانی و شارلی در خیابان پیرنه پرسه می زدیم که گیر پلیس ها افتادیم. کمی مشروب خورده بودیم اما کار خلافی نمی کردیم. در این هنگام بود که سر و کله کلاه آبی ها پیدا شد و ما را به زور سوار یک اتوبوس کردند. امکان اینکه مقاومت به خرج دهی یا زیر بار سوار شدن نروی وجود نداشت. وانگهی آنها که نظر ما را نخواسته بودند، بحث و جدل هم فایده نداشت. به حرفای من گوش نمی دادند و درد ما را نمی فهمیدند. تو را سوار ماشین می کنند و تمام. بین ما و راننده اتوبوس یک نرده فلزی قرار گرفته بود. من وسط چند نفر که ظاهر کم و بیش عجیب و غریب و اسقاط شده داشتند، جایی برای خودم پیدا کردم و نشستم. بین ما یک نفر بود که کاملا غوز کرده بود و نمی توانست خود را سر پا نگه دارد، اما حاضر نبود بنشیند و آرام بگیرد. یک نفر دیگر کاملا هذیان می گفت. او نعره هایی می کشید که من دلیلش را نمی فهمیدم. کمی دورتر دو نفر بنای گلاویز شدن با هم را گذاشتند، اما کلاه آبی ها میانجیگری و از هم جدایشان کردند. به محض رسیدن به پناهگاه نانتر، مجبورم کردند سرتاپا لخت شوم و زیر دوش بروم. لباس آنهایی را که ملنگتر از بقیه بودند، به زور از تنشان درآوردند و برای اینکه آرامشان کنند یا مستی از سرشان بپرد، با شیلنگ آب به جانشان افتادند. اگر پوشش ما بیش از اندازه کثیف بود، لباس تمیز در اختیارمان می‌گذاشتند. بعد راهی سالن غذاخوری که خوراک عدس و لوبیا در انتظارمون بود شدیم و در آخر راهی یک خوابگاه درندشت با چند ردیف تخت خواب که روی هم سوار شده بودند. آن شب یک لحظه هم چشم روی هم نگذاشتم. بچه ها آروخهای پرسر و صدایی می زدند، باد در می کردند، بعضی از آنها هذیان می گفتند یا خروپف می کردند و صداهای شبیه رگبار مسلسل در می آوردند. ساعت 5 صبح بعد از خوردن قهوه‌ای که رنگ کفش آب کشیده را داشت و یک تکه نان به خوابگاه برگشتم. آن شب برای من به معنای واقعی یک کابوس بود. جهنمی که با آن روبرو شده بودم تمام حیثیتم را از من گرفته بود. با ما مثل حیوانات مضر رفتار می شد. همانجا به خودم قول دادم دیگر هیچ وقت با آن مرکز بر نگردم و نگذارم به چنگ کلاه آبی ها بیفتم. در تمام طول آن دوره که به شکل هولناکی دردآور بود، من هر کار خلافی که دستم می رسید می کردم و البته تاوانش را هم پس می دادم. تا خرخره می نوشیدم و با رفقایی که مثل خودم بی آب و دانه بودند دست به کارهای احمقانه می زدم. یک روز دست پاچگیم باعث شد دست به کاری بزنم که پایان بدی داشت. من و یکی از رفقایم در خیابان رن که کم و بیش در آنجا گدایی می کردیم با یک نفر آشنا شدیم. بعد از آنکه مدتی از هر دری صحبت کردیم، او پیشنهاد داد به خانهش برویم و گلوی تازه کنیم. به هر حال دعوت او را نمی شد رد کرد. بنابراین قبول کردیم و به خانهش که در همون حوالی بود رفتیم. در خانه او لب به چیزی نزدیم، اما دوستانه یک دعوای جزئی را انداختیم و رادیو و تلویزیون کوچکی را که داشت کش رفتیم. بعد در ازای پس دادن آنها از او درخواست پول کردیم. اما چون حاضر نبود پولی بدهد، ما صدایمان را بالا بردیم بیان که کتکش بزنیم. بالاخره تسلیم شد و 500 فرانک به ما داد. ما هم زدیم به چاک و غنیمتمان را با هم تقسیم کردیم. بعد از ظهر روز بعد، همونطور که در محله پرسه می زدم، چند پلیس را دیدم که همراه آن پسر و پدرش از ماشین پیاده شدند. او بلا فاصله مرا شناخت. تنها بودم، نتوانستم مقاومت کنم. بنابراین پلیس ها مرا سوار ماشینشان کردند و به اداره پلیس بردند. یارو از ما شکایت کرده بود. مرا به بازداشتگاه بردند و در یک سلول انداختند. منتظر ماندم و این در حالی بود که از اتفاقاتی که دور و برم می‌گذشت شگفت زده شده بودم. سر و صدای قفل‌هایی که باز می‌شد، درهایی که به هم کوبیده می‌شد، رفت آمدها. کنار سلول من یک نفر نعره می کشید و صداهای وحشتناکی از خودش در می آورد. پلیس ها برای اینکه آرامش کنند به رویش آب پاشیدند. موقع بازجویی اتهاماتی را که به من وارد شده بود پذیرفتم. دوباره به سلول برگردانده شدم و شب را آنجا گذراندم. بعد آزادم کردند و حکم احضار در دادگاه برایم صادر شد. به پلیس ها آدرس هتلی را دادم که یک مددکار اجتماعی که پروندم را پیگیری می کرد اتاقی در آن برایم پیدا کرده بود. بنابراین چون احضاریه دادگاه به این هتل فرستاده شده بود من آن را دریافت کردم. من به همه این اتفاقات با بی تفاوتی نگاه می کردم. چیز زیادی برای از دست دادن نداشتم. بیکار بودم و به حدی در منجلاب دست و پا می زدم که این مسئله به نظرم فاجعه آمیز نبود. سال 1992 بود که به جلسه دادرسی دادگاه 14 دادگستری احضار شدم. در جلسه حاضر شدم. یک بعد از ظهر بود. جمعیت زیادی در سالن بود. راستش نمی فهمیدم چه اتفاقی افتاده. منتظر ماندم. آدم ها می آمدند و می رفتند. وکلا هم با لباس سیاه شکوائیه های خود را عرضه می کردند. رئیس دادگاه مرا صدا زد و گفت در برابرش بایستم. وکیل نداشتم. با یک وکیل زن که قرار بود دفاع از مرا به عهده بگیرد دیدار کرده بودم، اما او بابت حق الوکاله 6000 فرانک درخواست کرده بود که من حتی آه هم در بساط نداشتم چه برسد به این مبلغ، و او هم حاضر نشد از من دفاع کند. رئیس دادگاه شروع به بازجویی کرد. اسم، تاریخ تولد، آیا شغلی دارم؟ در جواب پرسش آخری گفتم که بیکارم. پرسید آیا اتهامات وارده را قبول می کنم؟ گفتم بله. تنها بودم. همدستم را نتوانسته بودند پیدا کنند. از این جهت خیلی خوشحال بودم. رئیس دادگاه بعد از مشورت با دو همکارش مرا به 6 ماه زندان با اعمال شاقه محکوم کرد و قرار شد 5 سال تحت نظر باشم. در آخر اضافه کرد که اگر دوباره مرتکب جرمی شوم 2 ماه دیگر محکومیتم تمدید خواهد شد. از آنجا که این را یک هشدار تلقی کردم، پس به نفعم بود که رفتار درستی در پیش بگیرم و کاری برای خودم دست و پا کنم. قاضی این جلسه را به سرعت و کمتر از 5 دقیقه برگزار کرد و به مورد بعدی پرداخت. آن موقع بود که به خودم آمدم. از رفتن به زندان می ترسیدم. این برای من درس عبرت شد. آن دوره زندگیم واقعا سیاه بود. هیچ چیز نداشتم. روزها در خیابان زندگی می کردم و شبها در خیابان، مترو یا در اسکوات ها. احساس بدبختی و درماندگی می کردم. در خیابان همیشه احتیاط می کردم. هر لحظه آماده بودم از خودم دفاع و محافظت کرده و در صورت نیاز دعوا بپا کنم. بعضی آتش افروزها دنبال اینند که تحریک کنند و کتککاری را بیندازند. زندگی در خیابان به من یاد داد همیشه گوش به زنگ رو در رو شدن با بقیه باشم. در بین این آدم ها علاوه بر کسانی که سعی می کنند از یک کلوشار چیزی بگیرند، بی خانمان های به خصوص خشن و بسیار مفلسی هم وجود دارند که برای هیچ و پوچ فقط به درگیری لفظی بسنده نکرده و دعوا و کتککاری راه می اندازند. من همیشه یک شیشه شکسته یا یک چوب دستی همراه داشتم. وقتی یک دسته چند نفری از راه می رسیدند و به طرفم می آمدند، می دانستم دنبال درد سر می گردند. بنابراین اول از همه به طرفی که زورش بیشتر از همه بود حمله می بردم تا بقیه مثل ترسوها حساب دستشان بیاید و فلنگ را بسته و در روند. البته تهاجمان ها بی دلیل نبود. هدفشان اغلب دزدیدن پول، رخت و لباس یا حتی کفش های من بود. یک بار 2 لهستانی بنا را گذاشتم به پلکیدن دوروبر من. متوجه شدم قصدشان دعوا به پا کردن است. یکی از آنها که قوی هیکل تر بود برای اینکه به خیال خودش نفلم کند نقشه بر زمینم کرد. بعد یک لگد هم حواله‌ام کرد. من هم بلافاصله طوری پایش را گرفتم که تمام قد روی زمین افتاد. تا جایی که می توانستم با مشت و لگد به جانش افتادم. نفر دوم که مطمئناً می خواست از این دعوا سوء استفاده کرده و ساکم را بدزدد، با دیدن این صحنه کف کرد و در رفت. دوست قوی هیکلش هم از جا بلند شد و پا به فرار گذاشت. شبها باید با این مفلس ها جدی برخورد کرد، وگرنه پا روی دومت می گذارند و اصلا هم مراعاتت را نمی کنند. اگر چون این اتفاقی بیفتد کار از ساخته است و چاره ای نداری جز این که به سرعت به جای دیگری فرار کنی. گاهی اوقات آنها با خودشان گلاویز می شوند و اوضاع را بدتر می کنند. اینجور مواقع پلیس های گوش به زنگ از راه می رسند و بدون آنکه دست به خشونت بزنند و توجهی نشان دهند همه را پراکنده می کنند. اوایل کار اغلب اوقات دستشویی رفتن برای من یک مشکل بود. شبها در پارک پشت بوته ها قایم می شدم، کارم را می کردم و بعد با برگ درخت ها خودم را تمیز می کردم. این کار در راهروهای مترو آسان نبود. در خیابان بین دو ماشین یا در یک گوشه مخفی می شدم، اما روز روشن ماجرای دیگری داشت که دفعات اولش خیلی سخت بود. بالاخره این کار برایم عادی شد. همیشه یک بطری آب و یک کیسه نایلون با خودم داشتم. برای شستن تن و بدنم همیشه دنبال دوش مجانی بودم. باز هم تکرار می کنم، شما نمی توانید تصورش را بکنید که زیر دوش آب گرم رفتن چقدر حالم را خوب می کرد. این کار آدم را سر حال می آورد و احساس می کنید که کمی شرافت و لیاقت خود را باز یافته اید. به دنبال کشیدن چرک و کثافت در طول روز مایه نومیدی است. این هم که نتوانی هر از گاهی لباست را عوض کنی در دراز مدت سرخوردت می کند. بنابراین برای اینکه بتوانم لباسهایم را بشویم دنبال یک خشک شویی گشتم. شبها بیشتر از روز ترس برات می دارد. هر شب فکرهای ناخوشایندی مثل از اینجا دور شو وگرنه پلیس خبر می کنم یا ما در فرانسه نیاز به ولگرد نداریم به مغزم هجوم می آورد. احساس می کردم تنهایم. دیگر حساب روز و ساعت را نداشتم. هیچی نبودم. اصلا نمی فهمیدم زمان چطور می گذرد. برای گدایی به ایستگاه لومیر و بعد به خیابانی در محله 19 هم رفتم. غذایم منحصر به سیب زمینی سرخ کرده، پیتزا و سوسیس شده بود. هر از گاه آبجوی هم می خوردم. در آن دوره بارها پیش آمد که برای خوردن چیزی داخل سطل‌های زباله را بگردم. سطل‌هایی که کنار نانوایی یا خاربار فروشی ها بودند، بیش از همه قابل توجه بودند. بعضی اوقات تکه نان، شیرینی همچنان بسته‌بندی شده یا حتی میوه در این سطل‌ها پیدا می‌شد. یک بار در کمال ناباوری یک اسکناس 50 فرانکی پیدا کردم و بلافاصله آن را خرج آبجو و خوراکی کردم. گاهی مواقع هم سری به سوپرمارکت ها می زدم و شیرینی یا ژامبون کش می رفتم یا همونجا آنها را سر ضرب می خوردم. چون پولی برای به دست آوردن لباس نداشتم، شلوار جین، پولیور یا شلوار کوتاه می دزدیدم. طبیعی است که وقتی گیر می افتادم، هر چرا که برداشته بودم پس می دادم. اما کلن من شانس داشتم چون هیچ وقت به پلیس ها نمی سپردندم. فقط از مغازه بیرونم می انداختند و خواهش می کردند دیگر با آنجا نروم. بنابراین به سراغ مغازه دیگری می رفتم. وقتی دستم به پارک ها نمی رسید، هر جا که پیدا می کردم می خوابیدم. گاهی وقتا روی یک نیمکت در یک گوشه تاریک. درد و رنج من دوباره شروع شد. هیچ وقت نتوانستم به این زندگی خو کنم. شب در خیابان قانون جنگل حاکم است و در روز این قانون که هر کسی برای خود در قلمرو و حتی خیابان خودش زندگی کند. شب برای من و امثال من بدتر از هر چیزی است. دلم می‌خواست خودم را از این وضعیت خلاص کنم، از این دنیایی که مال من نبود بیرون بیایم. یک سال که هوا خیلی سرد بود، شهرداری کوپونی به من داد تا در هتل ABC محله 17 نزدیک متروی ویلیه بخوابم. اتاق نفرت انگیز بود. سوسک و ساس در آن وول می زدند. شوفاژ نداشت. در هم بسته نمی شد. در هتل وضعیت کثیف غیر قابل تصوری حاکم بود. آدم ها تمام شب نعره می زدند یا در راه رو می دویدند. با وجود سرمای بیرون یک آرزو بیشتر نداشتم، اینکه از اونجا بروم و گورم را گم کنم. نمیدونم شهرداری چه مبلغی برای اتاق پرداخت میکرد، اما با اینکه من آدم خیلی سخت گیری نبودم، از بودن در چنین اتاقی شرمم میآمد. آدمهایی وجود دارند که از همه چیز سود میبرند و خجالت هم نمیکشند.